قرارداد صلح. جمعی از مورخان از جمله طبری و ابن عسیر روایت کردند که معاویه ورقه سفیدی که پای آن را مهر کرده بود نزد حسن فرستاد و بدون نوشت اختیار با توست، در این ورقه هر شرطی خواهی بنویس. سپس روایت را ناتمام گذارده و توضیح ندادند که امام حسن علیه السلام در این ورقه چه نوشت. ما مصادر و مآخذی را که امکان دسترسی بدانها بود بررسی کردیم و در تمامی آنها جز بر مواد پراکنده‌ای که راویان خود اعتراف کردند که فقط بخشی از مجموع مواد قرار داده است دست نیافتیم. تنها در یک مأخذ صورت قراردادی وجود دارد که نسبتاً منظم و دارای آغاز و انجام است و راوی پنداشته که صورت کامل قرارداد صلح همین است، ولی بسیاری از مواد آن با روایات دیگر که از لحاظ سند و عدد بر آن برتری دارد مغایر و متناقض است و ما اگر قرار باشد به یک روایت اکتفا کنیم باید برای اطلاع از محتویات قرارداد به شیوه راویان قدیم از روایت ورقه سفید تجاوز ننماییم و مانند آنان روایت را ناتمام گذارده و بدان اجمال قناعت ورزیم، چه امضا کردن قرارداد صلح بر مبنای این اصل که هر شرطی خواهی بنویس بدان معناست که امام حسن ورقه سفید امضای معاویه را از شرایط مورد نظر خود پر کرده و موادی را که به مصلحت خود او و تأمین کننده نظر او در مورد شخص خود یا خاندان یا شیعیان و یا هدفش بوده در آن گنجانیده است. و اینک که ما از یکایک آن مواد با اطلاع نیستیم می توانیم مطمئن باشیم که در میان منقولاتی که از محتوای صلح‌نامه در دست است هرچه به صلاح و صرفه امام حسن نزدیکتر و با فکر و هدف او منطبق‌تر است به واقعیت نزدیکتر است و در مقام جرح و تعدیل روایات چنین روایتی را بر آنچه متضمن شرطی است که با مصالح معاویه بیشتر تطبیق می‌کند ترجیح دهیم. این بیشک نتیجه قطعی و مسلمی است که از آزادی امام حسن در تنظیم صلح‌نامه میتوان استفاده کرد و ما که نتوانستیم با آنچه امام حسن در ورقه سفید نوشته دسترسی پیدا کنیم به نوبه خود چنین میاندیشیم که باید فرازهای مختلفی را که در مصادر و مآخذ تاریخی پراکنده است گرد آورده و از مجموع آنها آنچه را که مشتمل بر صحیح ترین و مهمترین مواد است انتخاب نموده و فرازهایی را که با یکدیگر متناسب است در یک ماده بیاوریم و با این انتخاب و تنظیم قرارداد صلح را به شکلی هرچه به واقع نزدیکتر باز نماییم. و اینک متن قراردادی که به امضای طرفین رسید. ماده 1. حکومت به معاویه واگذار می شود بدین شرط که به کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سیره خلفای شایسته عمل کند. ماده 2. پس از معاویه حکومت متعلق به حسن است و اگر برای او حادثه ای پیش آمد متعلق به حسین و معاویه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کند. ماده 3. معاویه باید ناسزا به امیرالمؤمنین و لعنت بر او را در نمازها ترک کند و علی را جز به نیکی یاد ننماید. ماده 4. بیت المال کوفه که موجودی آن 5,000,000 درهم است مستثناست و تسلیم حکومت شامل آن نمی شود و معاویه باید هر سالی 2,000,000 درهم برای حسین بفرستد و بنی هاشم را از بخشش ها و هدیه ها بر بنی امیه امتیاز دهد و 1,000,000 درهم در میان بازماندگان شهدایی که در کنار امیر المؤمنین در جنگ های جمل و صفین کشته شده اند تقسیم کند و اینها همه باید از محل خراج داراب جرد تعدیه شود. ماده 5. مردم در هر گوشه از زمین های خدا شام یا عراق یا یمن و یا حجاز باید در امن و امان باشند و سیاه پوست و سرخ پوست از امنیت برخوردار باشند و معاویه باید لغزش‌های آنان را نادیده بگیرد و هیچ کس را بر خطاهای گذشتهش مؤاخذه نکند و مردم عراق را به کینه‌های گذشته نگیرد. اصحاب علی در هر نقطه‌ای که هستند در امن و امان باشند و کسی از شیعیان علی مورد آزار واقع نشوند و یاران علی بر جان و مال و ناموس و فرزندشان بیمناک نباشند و کسی ایشان را تعقیب نکند و صدمی بر آنان وارد نسازد و حق هر حق داری به دو برسد و هر چه در دست اصحاب علی است از آنان باز گرفته نشود. به قصد جان حسن ابن علی و برادرش حسین و هیچ یک از اهل بیت رسول خدا توطئه‌ای در نهان و آشکار چیده نشود و در هیچ یک از آفاق عالم اسلام ارعاب و تهدیدی نسبت به آنان انجام نگیرد. ابن قتیبه می نویسد:
سپس عبدالله ابن عامر فرستاده معاویه قیود و شروط حسن علیه السلام را به همان صورتی که آن حضرت بدو گفته بود برای معاویه نوشت و فرستاد و معاویه همه آنها را به خط خود در ورقه نوشت، مهر کرد و پیمانهای مؤکد و سوگندهای شدید بر آن افزود و همه سران شام را بر آن گواه گرفت و آن را برای نماینده خود عبدالله فرستاد و او آن را به حسن تسلیم کرد.
دیگر مورخان متن جمله‌ای را که معاویه در پایان قرارداد نوشته و با خدا بر وفای بدان عهد و میثاق بسته چنین آورده‌اند: به عهد و میثاق خدایی و به هر آنچه خداوند مردم را بر وفای بدان مجبور ساخته بر ذمه معاویه ابن ابی سفیان است که به مواد این قرارداد عمل کند. و این بنابر صحیح‌ترین روایات در نیمه جمادی الاولا به سال 41 هجری بود. بررسی فرازهای برجسته قرارداد. بیشک ترکیب قرارداد از این جهت که مشتمل بر موضوعات پر اهمیتی از جنبه‌های دینی و سیاسی می باشد، گواه تازه‌ای است بر وسعت نظر تنظیم کننده آن در هر دو جنبه. حق آن است که با مشاهده تدابیر و فرمانهای امام حسن در دورانی که همین گونه چیزها بهترین شاخص قدرت دیپلماسی بوده، به شایستگی سیاسی فراوان آن حضرت اعتراف کرده و معتقد شویم که اگر وی در شرایطی غیر آن شرایط و در میان مردمی و محیطی دارای زمینه مساعدتر میزیست، در شمار کارآزموده ترین سیاستمداران و بزرگترین فرمانروایان اسلام محسوب میشد. تا هنگامی که شواهد بر دوراندیشی و قوت تدبیر و بلند رأی بودن کسی چندان فراوان است که جایی برای مناقشه و تردید باقی نمیگذارد، محرومیت‌ها و شکست‌های موسمی که معلول طبیعت زمان و شرایط و اوضاع جاری است، نمی‌تواند نشانه ضعف وی یا بهانه انتقاد و ایراد کسان قرار گیرد. استعدادهای شخصی هرچند بر اثر محرومیت‌ها و شکست‌ها امکان بروز و تجلی کامل نیابند، لکن یک بار نیز میدان عمل از دست نمی‌دهند. به میدان عمل مبتکرانه‌ای که این بزرگ مرد پدید آورد بنگرید و فکر نوی او را که بر اساس حفظ جان تمامی یک ملت در حال و آیندهش استوار بود ملاحظه کنید و آنگاه ببینید که چگونه این فکر در فقرات قرارداد وی گنجانیده شده و به صورت شرایطی در قبال دشمن در آمده است. رسائی و زباندار بودن مواد پنجگانه قرارداد به خوبی نشان می‌دهد که تنظیم کننده آن به تصادف یا به طور پراکنده و جدا موضوعات را کنار هم نچیده، بلکه با تنظیم و انتخاب این مواد به هم پیوسته هدف و منظور خاصی را تعقیب می کرده و به علاوه کوشیده است که با در نظر گرفتن نزدیکترین و عملی ترین راه ها هدف خود را تأمین کند، یعنی حق شرعی خود را تثبیت و مقام خود و برادرش را حفظ نماید، امور خاندان پیغمبر را تسهیل کرده و جان آنان را محفوظ دارد، امنیت شیعیان خود و پدرش را تضمین کرده و یتیمان و بازماندگان آنها را سامان بخشد و بدین وسیله ثبات و وفای آنان را پاداشی داده و به علاوه ایمان و یاری و اخلاص آنان را برای روزی که به وجود یاوران نیاز هست بیمه نماید. در این قرارداد حکومت را به این شرط به معاویه واگذار کرد که وی به سنت پیغمبر و روش خلفای شایسته عمل کند و با این شرط معاویه را که وی بیش از هر کسی با روحیه او و هم با عکس العملش در برابر این شرط آشنا بود در تنگنای مخالفت‌ها و ضدیت‌ها و دشمنی‌های بیشمار قرار داد و در نتیجه پایه حکومت او را متزلزل ساخت. اساساً قرارداد یعنی سندی که دو طرف آن را امضا کرده‌اند تا التزام خود را به آنچه به طرف مقابل داده یا از او ستانده‌اند تثبیت نمایند و در این مورد موضوع قرارداد حد اکثر عبارت است از مادیاتی محدود که مورد حرص و علاقه شدید یکی از طرفین است در برابر معنویاتی نامحدود که وجهه همت طرف دیگر است. معاویه از صلح هدفی جز این نداشت که بر حکومت استیلا یابد و حسن بدین امر راضی نشد مگر بدین جهت که مکتب خود و اصول فکری خود را از انقراض مسون بدارد و شیعیان خود را از نابودی برهاند و راه بازگرداندن حق غصب شده خود را پس از مرگ معاویه هموار سازد. لازمه درست اندیشیان است که از قرارداد صلح چنین مفهومی استفاده کنیم. برای اینکه صحت تفسیر ما در مورد هدفها و مقاصدی که هر یک از دو طرف در لحظه وقوع صلح داشتند کاملا آشکار شود، ناگزیریم زنجیر تقلید کورکورانه از مورخان گذشته را پاره کرده و برای کشف این حقیقت مهم تاریخی یکسره به سراغ اظهارات طرفین درباره مواد قرارداد یا به طور کلی گفته‌هایی که نقاط مبهم قرارداد را روشن می‌سازد برویم. شاید از این راه به حل اسرار فراوانی که حتی بر دوستان نیز پوشیده مانده است راه یابیم.